ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 15 مرداد 1402 برابر است با 6 اوت 2023 میلادی. سلام میکنم به همه شما، من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونم.
با سلام. همزمان با ادامه تلاش‌های آمریکا و کشورهای منطقه برای تأمین امنیت تردد دریایی در آب‌های جنوبی ایران، رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه بدون ارائه شواهد آمریکا را متهم کرد که به گفته او به نفتکش‌ها تعرض می‌کند.
امروز آمریکایی‌ها به نفتکش‌ها تعرض می‌کنند، به باندهای قاچاق دریایی کمک می‌کنند.
علی خامنه‌ای در دیدار با تعدادی از اعضای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه دریا و هوا باید برای همه ملت‌ها آزاد باشد، مدعی شد که آمریکا به برخی کشتی‌ها اجازه عبور از برخی آب‌ها را نمی‌دهد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که اقدامات آمریکا و کشورهای منطقه برای متوقف کردن اقدامات ایذایی جمهوری اسلامی علیه کشتی‌های تجاری در آب‌های منطقه افزایش یافته است. مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه برای بحث درباره لایحه مربوط به حجاب اجباری جلسه غیر علنی برگزار کرد و به نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی پیشنهاد شد که این لایحه در یک کمیسیون مشترک بررسی شود. علی اکبر کریمی نماینده عراق به ایرنا گفت که اکثریت نمایندگان با ارسال این لایحه به کمیسیون مشترک طبق اصل 85 قانون اساسی و سپس اجرای آزمایشی آن موافقند. مصوبات کمیسیون هایی که طبق اصل 85 تشکیل می شود نیاز به رأی گیری در صحنه علنی ندارد و بدون آنکه جزئیات آن علنی شود مستقیما به شورای نگهبان ارسال می شود. در پی گسترش نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری، دولت ابراهیم رئیسی اردیبهشت امسال لایحه 15 ماده ای تهیه کرد و این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس به 70 ماده افزایش یافت. وزارت دفاع جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد موشک‌های کروز ساخت صنایع دفاعی این وزارتخانه با نام‌های قدیر و نصیر را در اختیار نیروی دریایی سپاه قرار داده است. رسانه‌های ایران در متنی مشابه برد موشک قدیر را 300 و برد موشک نصیر را 90 کیلومتر گزارش کردند. یک روز پیشتر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسمی که با عنوان الحاق تجهیزات جدید به نیروی دریایی سپاه برگزار شد به آنچه نزدیکتر شدن دشمن به منطقه خواند اشاره کرد. در پی افزایش حملات شناورهای جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، حدود دو هفته پیش آمریکا اعلام کرد یک گروه ضربت دریایی و یک یگان تفنگداران را به خلیج فارس اعزام می‌کند. رئیس قوه قضاییه روز یکشنبه محمد موحدی آزاد را به عنوان دادستان کل ایران منصوب کرد و محمد جعفر منتظری را که پیش از این به عنوان دادستان فعالیت می‌کرد به عنوان رئیس دیوان عالی کشور برگزید. آقای منتظری به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های آمریکا و بریتانیا قرار دارد. محمد موحدی آزاد در سالیان گذشته مقام‌های مختلف قضایی داشته و آخرین سمت او ریاست دادگاه انتظامی قضات بود. فعالان حقوق بشر از جمله به احکام ناعادلانه او علیه شهروندان بهایی و معترضان در سال 88 اشاره کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، نازیلا معروفیان زندانی سیاسی که روز شنبه برای ساعتی از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده بود، روز یک شنبه به دادگاه انقلاب احضار شد. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت که خانم معروفیان برای تفهیم اتهام در پرونده جدید صبح یک شنبه به شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری منتقل شد. وکیل مدافع این زندانی سیاسی پیش از این صالح نیکبخت بود، اما بنابر گزارش آقای نیکبخت به دلیل پرونده‌ای که علیه خود او تشکیل شده قادر به وکالت در پرونده جدید خانم معروفیان نیست. نازیلا معروفیان سال گذشته در پی مصاحبه با پدر مهسا امینی چند ماه زندانی بود و ماه گذشته بار دیگر بازداشت شد و پس از آن به دلیل مخالفت با پوشیدن حجاب اجباری در زندان از حق ملاقات و تماس با خانواده محروم است.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. اما حالا مروری میکنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میشنوید. مجلس تصویب لایحه عفاف و حجاب را به یک کمیسیون مشترک واگذار می‌کند. در همین زمینه گفتگویی داریم با محمد جواد اکبری.
تمام کسانی که دارن تصمیم میگیرن بالاخره صدای مردم رو دارن میشنون دیگه. به میزانی که این خبرها میره بیرون و حجمی از نقدها ایجاد میشه، حجمی از طنزها ایجاد میشه و متوجه سقوط لحظه به لحظه جایگاه خودشون در افکار عمومی میشن.
محمد موحدی آزاد، قاضی متهم به ده‌ها مورد نقض حقوق بشر، دادستان کل کشور شد.
ببینید، ما در جمهوری اسلامی با نظام مواجه هستیم که بالاترین حمایت رو از کارگزاران فاسد و قانون شکن و تمامی صفاتی از این دست خودش میکنه.
و گزارشی داریم در مورد پخش سریال پدر گواردیولا با حضور حمید فرخ‌نژاد، بازیگر معترض حکومت، در تلویزیون ایران همزمان با نمایش او در آمریکا. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. که مخالفت‌های گسترده با حجاب اجباری همچنان ادامه داره، مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه جلسه‌ای غیرعلنی درباره لایحه حجاب برگزار کرد. پس از این جلسه برخی نمایندگان اعلام کردند که اکثر نمایندگان موافق بررسی لایحه حجاب در یک کمیسیون مشترک و سپس اجرای آزمایشی این لایحه هستند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش حسن جعفری.
آنطور که از خبرهای روز یکشنبه برمی آید، لایحه حجاب هم قرار است به اصطلاح 85 شود و بدون مطرح شدن در صحنه علنی در یک کمیسیون تصویب و سپس مستقیماً به شورای نگهبان برود. کمیسیون هایی که طبق اصل 85 قانون اساسی تشکیل می شود نیاز به رأی‌گیری در صحنه علنی ندارد و جزئیات و مذاکرات مربوط به آن علنی نمی شود. پس از جلسه غیرعلنی صبح یکشنبه، چند نماینده مجلس گفتند که پیشنهاد بررسی لایحه حجاب در کمیسیونی مطابق اصل 85 با موافقت اکثریت روبرو شد. اندکی بعد هم محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه، از اعلام وصول درخواست این نمایندگان برای 85 شدن این لایحه جنجالی خبر داد. بنابر اظهارات نمایندگان مختلف، کمیسیون مشترکی که به بررسی مخفیانه این لایحه خواهد پرداخت در واقع همان کمیسیون قضایی است و کمیسیون فرهنگی مجلس هم به عنوان کمیسیون فرعی خواهد بود. با گسترش نافرمانی زنان در ایران، لایحه مربوط به حجاب اجباری هم در 5 ماه گذشته با تغییرات متعددی همراه بوده. ابتدا فروردین امسال قوه قضایی متنی شامل 9 ماده تدوین کرد. سپس دولت ابراهیم رئیسی آن را به 15 ماده افزایش داد و به مجلس فرستاد. در این فاصله مقام‌های جمهوری اسلامی تأیید و تکذیب‌های فراوانی درباره متن‌های منتشر شده در رسانه‌ها مطرح کردند و برخی روحانیان و هواداران حکومت هم خواستار تشدید مجازات‌ها شدند. سرانجام لایحه 9 ماده‌ای دولت رئیسی در کمیسیون قضایی مجلس به 70 ماده افزایش یافت و نام جدیدی برای آن اعلام شد: لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب. شامگاه پنجشنبه تلویزیون جمهوری اسلامی میزگردی پخش کرد که به اصطلاح اختلافها بر سر مفاد این لایحه را نشان میداد. در قسمتی از این برنامه جلیل محبی، دبیر پیشین ستاد امر به معروف و عضو فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت در یک نظرسنجی که در سال 98 انجام شد، حدود 70% پاسخ دهندگان موافق حجاب اجباری بودند، اما پس از جان باختن مهسا امینی این رقم به 40% سقوط کرد.
بعد از اینکه اتفاقات پارسال و فوت خانم امینی اتفاق افتاد، مردم بعد در نظرسنجی بعد از این اتفاقات گفتند که 71% تبدیل به 40% شد و 30% ریزش داشت.
البته آمار و داده‌های نظرسنجی‌های حکومتی عمدتاً در اختیار شهروندان قرار نمی‌گیرد و به باور تحلیلگران نتایجی که از آنها منتشر می‌شود عمدتاً همراه با اغراق به سود حکومت است. با این حال این نخستین بار نبود که یک مقام جمهوری اسلامی موضوع افزایش شدید مخالفان را اذعان می‌کرد. چندی پیش هم عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته بود لایحه حجاب به این دلیل ارائه شد که نمیتوان همه 2 میلیون مخالف حجاب را دادگاهی کرد.
دادگاه میتونه برای اونها بحث جرم رو دنبال بکنه، ولی از اول که نمیشه با 2 میلیون آدم ببرن تو دادگاه.
به هر روی در ماه‌های اخیر مقام‌های ارشد سه قوه جمهوری اسلامی حاضر به قبول مسئولیت مستقیم در خصوص لایحه حجاب اجباری نشدند و اکنون هم پیشنهاد بررسی این لایحه در کمیسیونی به دور از انظار عمومی مطرح شده است. با این حال به رغم افزایش فشارها و سرکوب‌های حکومتی، زنان و دختران در ایران همچنان بر حق خود درباره پوشش اختیاری تأکید دارند.
گزارش حسن جعفری رو شنیدید درباره احتمال بررسی لایحه موسوم به عفاف و حجاب خارج از صحنه علنی مجلس. اما در همین زمینه با محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس گفتگو کردم. از او پرسیدم چرا حکومت تلاش میکنه مانند طرح صیانت به طور پنهانی لایحه حجاب و عفاف رو بدون اینکه مردم در جریان جزئیات اون قرار بگیرن به کمیسیون مشترک بفرسته.
اگر در خاطرتون باشه در تجربه طرح صیانت، سیستم تبلیغاتی حکومت دچار بحران شده بود، به این معنا که هر خبری که از مسئله صیانت و انواع و اقسام ایده هایی که برای مهار فضای مجازی مطرح می شد می آمد بیرون، باعث رسوایی یا خنده یا نقد فراگیر جامعه می شد. این که میگم رسوایی یا خنده به خاطر این است که بعضی از این ایده ها چنان مضحک بود و چنان نشان از بیخبری مسئولان امر از پدیده فضای مجازی داشت یا چنان از فاصله حکومت با مردم خبر میداد که مضحک به نظر می رسید یا باعث رسوایی می شد. همین اتفاق الان در مقوله مهار پوشش و مهار مطالبات زنان داره اتفاق میفته. اونقدر میان حکومت و جامعه این گسست عمیقه که ایده هایی که داده میشه یا کومیکه یا تراژیک، یعنی حد وسط نداره. بعضیاش به شدت مضحک و خنده آوره و بعضیاش تراژیکه به خاطر هزینه هایی که بر جامعه تحمیل میکنه. حالا پنهانکاری در این زمینه علتش همینه، یعنی اینا میخوان علاوه بر این که ماجرای مطالبات زنان رو، مطالبات سیاسی و اجتماعی کلان جامعه رو و مشخصا مسئله حجاب رو مهار و کنترل بکنن، در این حال میخوان خبر رو هم مهار و کنترل بکنن. یعنی اخباری که در این میان میره بیرون میخوان که کمتر باعث فشار بر تصمیم گیری ها بشه. تمام کسانی که دارن تصمیم میگیرن بالاخره صدای مردم رو دارن میشنون دیگه. به میزانی که این خبرها میره بیرون و حجمی از نقدها ایجاد میشه، حجمی از طنزها ایجاد میشه، قاعدتا این نمایندگانی که باید بشینن پای این لوایح و طرح‌ها اینا رو میشنون و متوجه سقوط لحظه به لحظه جایگاه خودشون در افکار عمومی میشن. اینجاست که حکومت تصمیم میگیره همه اینها رو پشت درهای بسته پیش ببره تا هم اراده نمایندگانی که باید به این موضوع رسیدگی بکنند ضعیف‌تر از اینی که هست نشه و هم بتونه اون پروژه خودش رو اون شکلی که فکر میکنه تأثیرگذاره پیش ببره.
آقای اکبرین، لایحه عفاف و حجاب بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی در 9 ماده تهیه شده. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم شمار مواد لایحه رو به 70 ماده افزایش داد که حاوی مجازات‌های مالی بی‌سابقه‌ای برای زنان مخالف حجاب اجباری بود. بعد از انتشار این لایحه هم موجی از انتقادها در میان حقوقدانان و فعالان سیاسی و اجتماعی به وجود اومد. مردم هم از این اتفاق راضی نیستن، اما مقام اقدامات جمهوری اسلامی بر میزان بازدارندگی جریمه ها همچنان تاکید دارند. از این تناقض ها برای ما بگین.
بخشی از این تناقض ها برمیگرده به کسانی که دارن این صحنه رو نگاه میکنن، بخشیشون از انقلابی های تازه به دوران رسیدن و منافعی دارن در کنترل وضعیت پوشش مردم و فشار بیشتر بر مردم، همونطور که منافعی داشتن در افزایش تحریم ها، منافع اقتصادی دارن، منافع سیاسی دارن. اما بخشی از ناظران این صحنه نیروهای سنتی هستن که درگیر این منافع نشدن و همون مسائل دینی براشون مهمه. این که بخشی از روحانیان در این مدت دیدیم که منتقد این لایحه هستن، به خاطر این هست که اونا یه نکته ای رو به عنوان مقصد در نظر دارن. درسته که مخالف پوشش آزاد هستن، اما در عین اینکه آزادی پوشش رو تحمل نمی کنن و در صف آرایی نهایتاً با حجاب اجباری مخالف نیستند، یعنی میگن یه جایی حکم شریعته و باید حجاب هم اجبار بشه، اما از جنگ با مردم هم میترسن، وحشت دارن، چون بقای خودشون و بقای اون ایده و عقیده ای که اونها به دنبالش هستن تهدید میشه در جنگ با مردم. این است که در خطبه ها و خطابه های اخیر میبینیم که این بخش مدافعان سنتی حجاب هم پیوستن به منتقدان لایحه عفاف و حجاب و این کار رو برای جمهوری اسلامی با این ایده ها و لایحه های سطحی پیچیده تر و دشوارتر میکنه. ممکن است کسانی تصور بکنن که گفتگو با حکومت راهی رو باز میکنه. من امیدوار نیستم. یک سال حکومت زمان داشت پس از قتل مهسا امینی و این شورش و اعتراض جمعی که در سراسر ایران به شکلی مشاهده میشد، چه به صورت رادیکالش چه به صورت نافرمانی های مدنی، کافی بود. اگر ذره ای عقل در حاکمیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی وجود داشت، عقب نشینی بکنه و به مردم و خواست مردم احترام بگذاره. وقتی با گذشت یک سال از این واقعه همچنان به ایده های احمقانه و مهارهای بی ثمر دارن ادامه میدن، من گمان نمی کنم گفتگو با حکومت به جایی برسه و تصور می کنم که در نهایت این اصرار بر مقاومت مدنی و انواع و اقسام روش های مبارزه هست که باید حکومت رو به عقب برانه.
گفتگوی بود با محمد جواد اکبری، نیم پژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی. اما مرکز رسانه قوه قضایی روز یک شنبه گزارش داد محمد موحدی آزاد که پیش از این عهده‌دار ریاست دادگاه انتظامی قضات بود، با حکم رئیس این قوه جایگزین محمد جعفر منتظری در سمت دادستان کل کشور شد. آقای موحدی آزاد که برخی سازمان‌های حقوق بشری او را به دلیل نقش داشتن در تایید احکام علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی به نقض حقوق بشر متهم کردند، به مدت 10 سال ریاست دادگاه تجدید نظر دادگاه انقلاب اسلامی تهران را هم بر عهده داشته. اما حالا انتخاب او به عنوان کسی که متهم به 10 مورد نقض حقوق بشره چه معنایی رو میتونه داشته باشه؟ در همین زمینه گفتگوی داشتم با سلماز ایکتر که با هم میشنویم.
ما در جمهوری اسلامی با نظام مواجه هستیم که بالاترین حمایت رو از کارگزاران فاسد و قانون شکن و تمامی صفاتی از این دست خودش میکنه. پیش از این هم بارها و بارها شاهد اون بودیم که کارگزارانی که متهم هستند به انواع موارد نقض حقوق بشر، فسادهای اقتصادی، فسادهای سیاسی مورد حمایت قرار گرفتن، حتی رسما منصوب شدن به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور، بعدی که الان منصوب شده رسما برای یک انتخابات نمایشی به عنوان رئیس جمهور ایران، فردی هست که از متهمین پرونده نقض گسترده حقوق بشر و قتل‌ها و اعدام‌های سیاسی در دهه 60 است. بنابراین انتصاب محمد موحدی آزاد، قاضی که در پرونده‌اش 10 مورد سختگیری، صدور احکامی خارج از چهارچوب قضایی برای فعالین دانشجویی، فعالین مدنی، فعالین سیاسی و تاکید میکنم برای شهروندان بهایی و زندانیان عقیدتی به مقام معاونت دادستان تهران، به نظر من خیز جدید قوه قضاییه برای بستن کمربند علیه هر گونه اعتراضی در ماه‌های آینده و فعالینی که در طی اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت شدن و تعداد زیادی از پرونده‌هاشون الان باید مورد تجدید نظر قرار بگیره یا به دیوان عالی ارجاع بشه.
خانم ایکتر، از جمله احکام تایید شده در زمان ریاست محمد موحدی آزاد بر دادگاه تجدید نظر تهران میشه به صدور احکام زندان برای فعالان مدنی از جمله ضیا نبوی، مهدی گلرو، بهاره هدایت و غیره دونست. آیا با توجه به اعتراضات سراسری مردم بعد از کشته شدن مهسا امینی و بسیاری از فعالان مدنی که در زندان هستن، الان باید منتظر احکام سخت‌تری برای اونها باشیم؟
این تجربه زیسته همه ما ایرانی ها هست که زمانی که مجبور میشه که در مقابل نهادهای بین المللی یا کشورهای دیگه عقب نشینی بکنه، با فعالین سیاسی و مدنی در داخل کشور مراتب سختگیری بیشتری میکنه. و از سوی دیگه پیش بینی میشه که با توجه به شرایط اقتصادی ایران ما در ماهای آینده منتظر بروز اعتراضات گسترده معیشتی و اقتصادی باشیم. من فکر میکنم که انتصاب قاضی در این حد تحقیر و ناقض حقوق بشر به عنوان دادستان کل کشور، آماده شدن قوه قضاییه است برای صدور احکامی به مراتب سنگین‌تر. دارن آماده میشن برای سرکوب هر چه شدیدتر هر گونه حرکت مدنی یا حرکت اعتراضی در داخل کشور.
آیا تصمیماتی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگیره مبتنی بر فرده؟ چطوری که رویه اونها اینقدر با حقوق بشر تناقض داره؟ تغییرات جدید در قوه قضاییه جمهوری اسلامی در شرایطی که سرکوب معترضان در ماهای اخیر شدت گرفته و روند اعدام‌ها در کشور بیشتر شده.
بله، من فکر میکنم مبتنی بر فرده. به غیر از اینکه دستورالعمل‌های کلی وجود داره که بعضی وقتا هم اخبارش منتشر میشه، مبنی بر برخورد خشن‌تر، سرکوب شدیدتر. اما اون چیزی که مهمه اینه که کدوم افراد در مناصب تصمیم ساز میشینند. افرادی میشینند روی صندلی‌های مهم و جریان ساز که افرادی هستند که معتقدند به النصر به رو، یعنی برای حفظ جایگاه خودشون که در گروه حفظ جایگاه جمهوری اسلامی از انجام هیچ عملی سرباز نمیزنن. نقض حقوق بشر شاید براشون کم اهمیت ترین موضوع در این میان باشه. ما شاهد اجرای سریع احکام اعدام هستیم. رسما اونچه که در استان سیستان و بلوچستان این طی ماهای اخیر رخ داد، اجرای اعدام ها چیزی شبیه پاکسازی نسلی میتونه قلم داد بشه. همه شاکی از اینه که اون شعور ولی اون اندیشه که پشت قوه قضاییه است، اندیشه مبتنی بر اینه که به هر قیمتی سرکوب صورت بگیره و آنچه که در این میان اهمیت نداره جان آدم هاست. مثلا اینجاست که هیچ ذهنیتی ندارن از صدور و اجرای حکم اعدام مگر اینکه هدفشون محقق بشه و هدفشون اینه که بتونن هر گونه مفری رو برای تنفس جامعه و مردم ایران ببندن.
گفتگویی بود با سلماز ایکدر. اما هفته گذشته پخش سریال پدر گواردیولا با حضور حمید فرخ‌نژاد و البته هنگام قاضیانی دیگر بازیگر معترض در شبکه نمایش خانگی ایران آغاز شد. آقای فرخ‌نژاد که اواخر سال گذشته از ایران مهاجرت کرده بود، در این ماه‌ها مواضع تندی علیه حکومت جمهوری اسلامی هم گرفته. در همین زمینه مهدی طاه‌باز گزارش داره که با هم بشنویم.
نمیدونم واقعا، من کاش، ای کاش اگر اینا واقعا غرض و مرضی ندارن، این همزمانی رو من به فال نیک میگیرم اتفاقا، خدا رو شکر چقدر خوب. ولی کاش همه اون دوستانی رو که ممنوع کردن همه سریال هایی رو، همه فیلم هایی رو که در واقع اجازه بهشون نمیدم بیارن و اجازه پخش بدن. من از این بابت یکم شیطنت میبینم درش و در این حالی که خوشحالم برای این که داره یه سریالی پخش میشه از من اونجا.
این واکنش حمید فرخ‌نژاد در گفتگویی با رادیو فردا نسبت به آغاز پخش مجموعه‌ای با بازی او در شبکه نمایش خانگی در ایران است. مجموعه پدر گواردیولا به کارگردانی سعید نعمت‌الله که در سال 1400 کلید خورد، تصویربرداریش در تیر 1401 به اتمام رسید، اما پخشش تا نیمه مرداد 1402 به تعویق افتاد. گفته می شد این سریال به دلیل حضور دو بازیگر توقیف شده است، حمید فرخ‌نژاد و هنگام قاضیانی. دو بازیگری که یکی از آنها در ماه‌های پایانی 1401 از ایران مهاجرت و سپس مواضع تندی در قبال حاکمیت جمهوری اسلامی اتخاذ کرد و دیگری در ایران روسری از سر برداشت، علیه حجاب اجباری موضع گرفت و سپس بازداشت و محکوم شد. سال گذشته در هفته‌های ابتدایی مهاجرت آقای فرخ‌نژاد مجموعه سقوط با بازی او در نقش یک مأمور امنیتی که علیه داعش مبارزه می‌کند در شبکه نمایش خانگی منتشر شد. حالا و در شرایطی که قرار است حمید فرخ‌نژاد به عنوان کارگردان و بازیگر نمایش خانه امن را در آمریکا روی صحنه ببرد، پخش سریال پدر گواردیولا در ایران آغاز شده.
من در هر دو مورد خیلی خوشحالم، اتفاقی که در واقع زحمت همه دوستان بوده، چون خب من اونجا که بودم خب کار میکردم، الان غیر از اینا دو تا فیلم سینمایی و یه سریال دیگه هم دارم که هنوز پخش نشده. خیلی خوشحالم از این بابت که ماحصل زحمت همکارام نمایش داده میشه، ولی در عجبم یک به خاطر همین زمان بندیای پخش اون موقع بیرون اومدنم، این یکی هم در واقع موقعی که داریم این نمایش رو میخوایم ببریم روی صحنه، این نمیدونم واقعا شیطنتی پشت قضیه هست که دارن این کار رو میکنن، که البته برای مهم هم نیست، من حرفم و آنچه را میخواهم بگویم توی این نمایش زدم و تأثیرش رو هم خواهیم دید توی مخاطبش. خیلی امیدوارم اگر دوستان اینقدر کرم دارن، اینقدر در واقع آدم های بزرگواری هستن، اینقدر در واقع راحت کنار بیان با این چیز، این لطفشون شامل حال بقیه هم بشود، شامل حال اون طنز پردازی هم بشود که به خاطر یه استوری میگیرن میبرنش و اون داستان ها رو براش درست میکنن. این اتفاق برای چند نفر دیگه از دوستان میگم که الان اجازه کار ندارن ولی تو اون سریال هستن، در واقع مشابهش موجود هست، اونم دارن خدا رو شکر داره چهرهشون نمایش داده میشه. من تشکر نمیکنم از اون آدمایی که این کارو کردن، در واقع طبیعی ترین اتفاقی که باید بیفته، ولی تقارن و همزمان بودنش با هر اتفاق اینجوری یکم شاید حس میکنم شیطنت توشه، که شاید بخوان مثلا یه ذهنیتی دیگر رو ساطع بکنن و به مخاطب یه چیز دیگه بگن.
پس از اعتراضات سال 1401 و موضع گیری های هنرمندان به خصوص بازیگران زن در قبال حجاب اجباری، تعداد قابل توجهی از بازیگران از فعالیت ممنوع شدند و تعداد دیگری هم از ایران مهاجرت کرده و به خارج از کشور کوچ کردند. حمید فرخ‌نژاد در مورد مهاجرتش از ایران معتقد است:
ولی الان اومدم بیرون و دارم کاری رو که وظیفم هست، اون چیزی رو که بلدم انجام میدم. یکی آهنگساز آهنگشو میسازه، اونجا نمیتونه بسازه، میاد بیرون که اون کارو بکنه. یکی شاعره، یکی نویسنده است، یکی خواننده است، یکی کارگردان، یکی بازیگر. من اگه اونجا بودم چی کار میتونستم بکنم جز اینکه در واقع کارهایی رو ادامه بدم که مورد این همون کاری که الان بقیه دوستان ما دارن میکنن، مورد قبول اونها هست، مجوز داره و داره انجام میشه، یه کارهایی که حالا سرگرم کننده است و مورد تایید اوناست. من اومدم بیرون، از خیلی از چیزام گذشتم و دارم کاری رو میکنم که وظیفم است.
اما مهاجرت برای بازیگران سینما، تئاتر و تلویزیون با محدودیت‌هایی نیز همراه است و شاید بستر فعالیت در خارج از کشور همانند داخل کشور مهیا نباشد. بازیگری در خارج از ایران چالش‌های خود را دارد، اما نقاط مثبتی هم وجود دارد که شاید مهمترینش برای آنهایی که زیر تیغ سانسور کار کرده‌اند، رهایی از قید و بندهای اجباری و فشارهای حاکمیتی در عرصه فرهنگ و هنر باشد.
تو میتونی مباحثی رو بهش فکر بکنی، وارد حیطه‌هایی بشی، به چیزهایی اعتراض بکنی، نقدهایی بکنی، چه میدونم نقد مذهبی بکنی، جنسیتی بکنی، سیاسی بکنی، که اونجا اصلا جزو اسرار مگو بودن و تو هیچ وقت نمیتونستی، اگر هم میگفتی در نطفه خفه میشود با سیستم سانسوری که اونجا وجود داره. و اینجا میگم خب مخاطبت کمتره، شاید ابزار چه میدونم مثلا نتونی فیلم کار بکنی به خاطر اینکه خب تهیه کننده نداری، نتونی سریال کار بکنی، ولی خب با حداقلای ارتباطت مثل تئاتر میتونی حرفایی رو که مدت‌ها بود می‌خواستی بزنی، صحبت‌هایی رو که می‌خواستی بکنی رو در واقع بیان کنی. این یکی از ویژگی‌های کار کردن تو جهان آزاده.
فشار بر بازیگران سینمای ایران به خصوص زنان در چند ماه گذشته به شکل‌های گوناگون ادامه داشته است. احضار، بازداشت، ممنوع کار شدن، ممنوع خروجی و فشار بر تهیه کنندگان برای همکاری نکردن با آنها از جمله اقدامات حکومت جمهوری اسلامی بوده است.
ای کاش این وقت و زمانی رو که برای خراب کردن آدم ها میذاشید وقت تحصیل کردن خودتون میکردین، وقت در واقع رسیدن به صدای آدم. ولی خب من قبلا هم گفتم دیکتاتورها نه میشنون نه معذرت خواهی میکنن، بلکه سقوط میکنن. این سرنوشت محتوم همه اونها. حالا این عملجات در واقع تبلیغاتی اونم از این دست کارا میکنه، از این دست شیطنت ها میکنن که خب آن کس که باید بفهمد میفهمد.
با اتمام گزارش مهدی طاهباز به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم، اما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.